أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أبى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربسنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. در مکه مهمترین مطلبی که برای مردم اون منطقه مطرح بود اصول دین بود، یعنی توحید بود، وحی نبوت بود، معاد بود، خطوط کلی احکام و فقه و حقوق هم مطرح می شد ولی عنصر اصلی همون اصول دین بود. و جریان اصحاب کهف هم قبل از میلاد مسیح سلام الله علیه اتفاق افتاده بود به دلیل اینکه در کتاب‌های یهودی‌ها آمده و یهودی‌ها هم با خبر بودند، اونها هم سوال می‌کردند و احیاناً برای برخی ها که از جریان اصحاب کهف با خبر بودند این قصه تعجب آور بود. فرمود اینها تعجب ندارد در برابر ذات اقدس اله. این که فرمود کانوا من آیاتنا عجبا، این عجبه ظرفش این است از اول فتیتو، چون یه چند نفری به کهف یعنی اون غار وسیع، اون غار غیر وسیع رو همون مغاره و غار میگن، اون غار وسیع رو میگن کهف، به کهف پناهنده شدن و این حرف زدن و 300 سال خوابیدن که این از ظرف اون عجبه است. کانو من آیاتنا عجبه از اول فتیه، این رو به عنوان متن قبل شرح ذکر میکنن بعد شرح میدن، لذا جمله هایی که در شرح آمده بیش از اون مقداریست که در متن آمده، لکن در متن و شرح عنوان فتوت مأخوذ و ملحوظ است، دیگه به ضمیر اکتفا نشده. اگرچه اون که می فرمود انهم آمنو کافی بود، اما بار دوم کلمه فتیه را ذکر کرده تا روشن بشود که فتوت و جوان مردی منشه این مقاومت بود. بار اول فرمود از اول فتیتو الالکهف، از قیام و مقاومت و ایستادگی اونها سخنی به میان نیاورد، نفرمود قامو فقالو، بلکه فرمود فقالو. در شرح این بست قیام و مقاومت و ایستادگی اینها را مطرح کرده. خود فقالو ربنا آتنا من لدنک رحمه، برای اینکه اینها فهمیدن هم الهاد باطل است، الهی بودن حق است، هم شرک باطل است و توحید حق است، نه باید ملحد بود نه باید مشرک، و اینا هیچ راهی نداشتند، یعنی محیط خانواده، محیط زیست، محیط تحصیل، محیط تجارت آلوده به شرک بود، هیچ پناهگاهی نداشتن مگر غار، هیچ وسیله‌ای نداشتن مگر خالق رب السماوات والارض. لذا عرض کردن از نزد خودت چیزی به ما برسون، برای اینکه در نزد دیگران راه برای نجات نیست. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا. اگر چنین اینها یه راهی ممکن بود با طی اون راه به مقصد برسن، دیگر لدلاهی درخواست نمی کردن یا مستحضری به اون حد نرسیدن که علمشون لدنی باشه، رحمتشون لدنی باشه. نظیر وجود مبارک خضر که ذات اقدس را فرمود آتیناه من لدنا رحمه یا من لدنا علما، اون خضر میخواهد که علم لدنی و رحمت لدنی نصیبش بشه. کسی که بیچاره شد هیچ چاره ای ندارد یقینا به الله برهنده میشه. مشرکان هم همینطور بودن، اونا وقتی سوار کشتی میشدن و کشتی در آستانه غرق بود و هیچ وسیله‌ای برای نجات نداشتن، دعو الله مخلصین له الدین، ذات اقدس اله روی اخلاص اینها سحه گذاشت. همون همین مشرکی بت پرست حجاز وقتی سوار کشتی بشن وسائل زل عنهم ما کانو یدعون بشه، اونچرا که به حسب ظاهر پناهگاه میدونستن ببینن در دسترسی اونها نیست یا اینها و اونها دسترسی ندارن، به الله پناهنده میشن مخلصن، دعو الله مخلصین له الدین. اونگاه فلما نجاه من البر فاذا هم مشرکون. بنابراین این پرده ها خاصیت اضطرار، این غبار روبی و پرده را کنار زدن است. پرده که کنار زده بشه انسان مبدع خود را به خوبی میبیند، در حال اضطرار اینه. این امه یجی و المستر هم خاصیتش همین. اونگاه فرمود اینها از هر راهی که میخواستن بروند رفتن و ناامید شدن، تنها راه الهی مونده بود و از خدای سبحان کمک طلبیدن. این راه الهی تو مناجات، تو ادعیه، تو آیات مطرح است. تو راه های حوزه و دانشگاه راه اسباب و علله. میگیم خدا هست ولی بالاخره سبب لازمه، خدا هست ولی وسیله لازمه. اما این خدا هست ولی وسیله لازمه، خدا هست ولی سبب لازمه، معناش این نیست که خدای سبحان الا و لابد همیشه با وسیله کار بکند، معناش این نیست. البته ابد الله ان یجری الامور الا باسبابها، ابد الله ان تجری الامور الا باسبابها، این تو روایت هست درست. اون بیان نورانی اسلمی در نهج البلاغه درست، اون بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه در کتاب شریف توحید صدوق درستی، کل قائم فی سواه معلول، هر چیزی که هستی او عین ذات او نیست معلول است، نظام علیت و معلولیت درست کرده. اما معناش این نیست که جهان بر اساس سلسله علل و معلول حرکت میکند و ذات اقدس اله سر سلسله است. اگر یه هم چیزی باشه که میشه محدود، خدا سر سلسله است، با حلقه اول هست، با حلقه دوم هست، با حلقه سوم هست، با حلقه وسط هست، با حلقه آخر هست، کسی با او نیست ولی او با همه هست. این هو و معکم اینما کنتم هم ضمن تثبیت نظام علیت او رو ثابت میکنن، هم بلاواسطه را کاری که از دیگران ساخته نیست و ذات اقدس اله قادر مطلق است انجام میدهد. این تو دعای نورانی ابو حمزه سماری که وجود بارک امام سجاد آموخت، عرض کرد خدایا تو حاجت ما را برآورده میکنی، به غیر شفیع یشفعولی یقضی حاجتی، به غیر شفیع یشفعولی، این که نمیخواد معاذالله شفاعت این کار کنه که. یعنی تو دو تا راه داری، یه راه وسیله است، توسل است، شفاعت است، وسیله انبیا، اولیا، اعمال صالح انجام میده. گاهی هم بر اساس آخر و من یشفع ارحم الراحمین بدون وسیله کار میکنی. تو هر دو راه در اختیار توست. این من لدن مال کسیست که بیچاره شده، هیچ وسیله ای ندارد. نه اینکه اون لدن لاهی رو اینها طلب بکنه، اینها در اون حد نبوده. بنابراین اون چرا که ذات اقدس اله به خضر و امثال خضر داد که آتیناه من لدنا علما یا من لدنا رحمه، یا درباره شخص پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله سلم فرمود انک لتلقی القرآن من لدن الحکیم من لدینا من لدن الحکیم حکیم. اون علم در روزی مخصوص انبیا اولیا و خلص اولیا الهی است. اما این که عرض کردن من لدن که یعنی ما هیچ چاره‌ای نداریم، پس بنابراین ما دو راه میتوانیم به نحو مانعت الخلوف که جمع را شاید از خدا فیض بگیریم، یکی از راه توسل و شفاعت و امثال ذلک، یکی هم براواسته و فیض میرسانه. اینا عرض کردن ربنا آتنا من لدن که رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا، که در روزهای قبل اشاره شد کاری که سامان نداره، هیئت نداره، نتیجه نمیگه، مواد خامه. اما وقتی کاری که هیئت داشته باشه بهش میگن مهیا، دیگه مواد خام نیست. رشد برای بعضی ها مواد خامه، یعنی باید مقدمات فراهم کنند یک کسی مقدمات رو به نتیجه برسونه. اینایی که عرض کردن و هیئ لنا من امرنا رشدا، یعنی این مواد خامیه که اون هم به لطف شما فراهم شده است، اینا رو هیئت بدید، سامان بدید و اون رشد باشد. و هیئ لنا من امرنا رشدا، اینا درخواست اینا. خب خدا چه کار کرد؟ با فای تفریح فرمود به این که فضربنا علی آذانهم، ما بخواسته اینها خواستیم رحمتی از نزد خودمون بدیم و امر اینها را هیئت ببخشیم، اینا را خوابوندیم. گاهی معلوم میشه تأکیلی موقت زمینه برای یک نجاح و فلاح هست. در باره بعضی از انبیای الهی دارد که اینها ندایی دادند و از ذات اقدس اله کمک خواستند، ما کمک را از راه ارکوز بلژدکه به اینها رسوندیم. آیه 41 و 42 سوره مبارکه صاد این است که در باره ایوب فرمود وذکر عبدنا ایوب اذ نادا ربه، چی گفت؟ عرض کرد انی مسنی شیطانو بنصب و عذاب. این ندا، این ارکوز بلژدکه یعنی فاستجبنا له فاجبنا له، بهش گفتیم پا تو بزن به این آب، هازا مقتصرون باردون به شراب و از این راه درمان میشی. پس گاهی ندا را ذات اقدس اله با فستجاب له و نجب نادا و عجبناه و امثال ذلک پاسخ میدهد. گاهی از اون قبیل نیست، میفرماد به این که فضربنا علی آذانهم، اینجا هم فرمود ارکوز برژدکه، این ارکوز برژدکه جواب اون نداست، یه جواب اون درخواست است. خب حالا فرمود فضربنا علی آذانهم، معمولا سایر حواس برای اینکه مشخص بشه شخص خواب است یا بیدار مؤثرن، راهگشان، ولی قوی ترین حاسه ظاهرا سامع هست. انسان اول میشنود بعد بیدار میشود، نه اینکه بیدار بشود بعد بشنود. روح در هنگام خواب رابطش رو با بدن بالکل قطع نمیکند، وگرنه اون مرده است. خیلی کم میکند، ولی اولین لحظه‌ای که از اون راه میش ادراک میکند مسئله سامع است. اول میشنود بعد این بدن را بیدار میکند. این روح است که این بدن را میخواباند، این روح است که این بدن را جابجا میکند، این روح است که این بدن را از وضعی به وضعی دیگه در میاره. وقتی اراده کرد که از منزل به مدرس یا از مدرس به منزل بره، با اراده کردن این بدن 70-80 کیلو رو جابجا میکنه. وقتی این بدن خسته شد ایرو میخوابونه، وقتی خستگیش برطرف شد ایرو بیدار میکنه. این که در او رو اداره میکنه همین روحه، و اگر این در تحت تدبیر مبادی برتر باشه این سامان پیدا میکنه. این روایت خیلی روایت لطیفی است، منتها الان تو جوامع روایی ما من یادم نیست، ولی تو تفسیر المنار در ذیل همین اولین آیه سوره مبارکه نساء ایشون از بودی مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکند، از مسند احمد حنبل و از ابو سعید خدری، که بوده بارج پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که اراده کرده بره مسجد نماز بخونه باید بگه اللهم اینی لم اخراج اشرن ولا بترن ولا زالنن. این بیان نورانی سیری شهدا سلام الله علیه معلوم شه از این اصل گرفته شده. حالا وقتی دنبال کاری که میخواد بره باید عرض کنه خدایا من برای با اخلاص دارم این کار انجام میدم. این اشر از اون واژه هاییست که چند بار در قرآن کریم تکرار شده، در قصه نوح و امثال زاله که فرمود میفهمن من الکذاب الاشر. وجود برای سید شهدا سلام الله علیه هم عرض کرد خدایا برای هر کاری بابا اینو بگیم، ولی این جریان قیام من که مهمترین کار عصر ماست این به عنوان اشر و بطر امثال زالک نیست. این روایت رو حتما از مسند احمد حنبل و از ابو سعید خدری استخراج کنید و مطالعه کنید. خب فرمود به این که اینا به این قصد حرکت کردن و گفتن ربنا آتنا ربنا آتنا من لدن که رحمه هی لنا من امر رشد. فرمود ما هم پاسخ دادیم فضربنا لآذانهم فعل کهفه سنین عددا، اینا رو سالیان متمادی خوابوندیم بعد بیدارشون کردیم. شرح این قصه خواهد آمد که ما اینا رو 300 سال خوابوندیم بعد بیدار کردیم، 300 سال شمسی و 309 سال قمری. ثم بعثناهم، تا معلوم شه خود اینها هم یک حد نبودن، با اینکه همشون اهل قیام و مقاومت بودن، موحد بودن، از الحاد رهایی یافتن، از شرک رهایی یافتن، قالوا ربنا رب السماوات والارض، اما گاهی ممکنه 300 سال انسان تو کرامت الهی باشه و نفهمه. حالا اگر کسی 70-80 سال تو کرامت الهی باشه نفهمه عجیب نیست، 300 سال تو کرامت الهی باشه و نفهمه. این آیات انفسی است. برای ماها که قصه اصحاب کهف را میخونیم جزء آیات آفاقی است، اما برای خود اونها جزء آیات انفسی است. آیات انفسی یعنی مال خود آدم، نه اینکه مربوط به نفس باشد. اگر کسی در درون خودش رقیب خوب و مراقب خوب بود و اوضاع خودش ارزیابی کرد، از آیات انفسی خودش ترفیع بسته است. اما نه حکیمانه، نه متکلمانه. اون که میگوید روح مجرد است به دلیل اینکه تفکر دارد، علم دارد، علم مجرد است، این آیات آفاقی است. گرچه در باره من حرف میزند، در باره روح حرف میزند، در باره علم حرف میزند، در باره فکر حرف میزند، اما همه اینا عناوین و مفاهیم است. اینا به تعبیر جناب شیخ اشراق هوه است نه انه. این معنای انه که در فارسی میگیم من، در عربی میگیم انه، این انه به حمل اولی انه است، وگرنه به حمل شای سنایی هوه است. این مفهومی است تو ذهن ما، این که من نیستم. این که میگیم من پیک میکنم، اینا همشون مفهومه. اینا لدل عارف سیر آفاقی است و نه انفسی. اون که گفتن خود را بشناس نه یعنی حکیمانه. اگر کسی عارفان خود را شناخت من عرف نفسه میشه عرف ربه، وگرنه این سیر آفاقی است. خب هرچی برهان اقام میکنیم مادامی که مفهوم است و فکر است، هوه است نه انه. در حقیقت اینا 300 سال آیات الهی در درون اینها ظهور کرد، ولی بعضی فهمیدن بعضی نفهمیدن. بنابراین که لنعلم ایهم احسا، که احسا فعل ماضی است نه فعل تفضیل، مال خود اینها باشد که یه سائلون بیده هم. اما اگر مربوط به دیگران باشد که خب ممکنه همه اینها آیات انفسیشون رو ادراک کرده باشن، اختلافی نداشته باشن. بیگانه ها درباره اینها به دو گروه تقسیم شدن. بعضی گفتن لبس یوم او بعض یوم، بعضی گفتن نه مدت طولانی. اما اینکه اینا گفتن لبس نا یوم او بعض یوم، معلوم شد اختلاف در درون خود اینها بود نه اینکه بیگانه ها. خب فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. این متن قضیه. حالا شرح. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، داستان حق آنه که نه زمان دارد نه زمین، چون جهانی است، مال انسانیت است، مال وحی و نبوت است. یه وقت تاریخ نگار است، این حتما باید بگوید قرن چندم بود. این کار مورخ است، نه کار وحیانی. شما در هیچ قسمت تاریخ قرآن کریم از زمان و زمین خبری نیست که مثلا در فلون نقطه خاص بود، گرچه بعضی از جاها را برای برکت نام میبرد، مثل تور، مثل بلد امین و مانند آن، اما از زمان نام نمیبرد که در فلون تاریخ بود، قبل از میلاد بود، بعد از میلاد بود، برای اینکه اینا نقشی ندارد، چه قبل از میلاد چه بعد از میلاد. داستان الهی ابدی است. لذا جریان هست ابراهیم را، موسی را، عیسی علیه السلام را هیچ کدومشون با تاریخ ذکر نمی کند، بلکه چون سهمی ندارد، نقشی ندارد. فرمود این قصه حق است، داستانی است حق. نحنو نقص و علیک نبأهم بالحق انهم فتیتون. خب اگه فتیه را نمی فرمود، می فرمود انهم آمنو کافی بود، اما تکرار اونم با اسم ضمیر برای آن است که به فتوت عنایت کند اولا و به جوانان احترام بگذارد ثانیا. اگر کسی واقعا یه خویی را با خودش به سالمندی برد، بعیده برگرده. اینا که حدیث العهد بالفطرتن در نه اثر میکند. غالب کسانی هم که بزرگواری که پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایمان آوردن جوان بودن. بسیار سخت است کسی که به کهنسالی و فرتوتی رسیده بیاد دست از عقیده قبلیش برداره. حالا برخی ها این درباره اولیا هم گفتن و گفتن به اینکه فرق بین یوسف و یعقوب سلام الله علیهم همین بود. خب البته خیلی نمیشه این رو درباره اولیا پیاده کرد و اون فرق این است که برادرها این جنایت جرم را نسبت به یوسف سلام الله علیه کردن و یعقوب را به فراق مبتلا کردند، ولی چاه انداختن مال یوسف بود، تمام رنج را این جوانک کشید. اما همین که برادرها گفتند به این که ببخش، فورا گفت لا تصلیب علیکم الیوم. ولی وقتی به یعقوب عرض کردن یا ابانا استغفر لنا، فرمود صبری من توبه استغفرو. حالا این آدم جرأت میخواد که این حرف بزنه، شاید حرف صحیحی نباشه، ولی بالاخره بین یوسف و یعقوب هم چه فرقی هست. اونی که درد دید و رنج دید فورا گفت بخشیدم، اما اون که پیر مرد است میگه صبر کنید برای شما استغفار بکنم. این که عرض بکنیم شاید این سخن صحیح نباشه، چون در کنارش هست که وجود بارکه یعقوب سلام الله علیه منتظر بود سحر بشه، در مناجات سحر برای اینا استغفار بکنه. درباره انبیا و اولیا آدم زبانش بسته است، ولی درباره دیگران درسته که غالبا جوانها می توانند زودتر حق را بپذیرند تا اون سالمندا. انهم فتیت، اینا چون آمنو برد بهم بر اساس من جابل حسن فله و اشرم سالها، ما هم پاداش دادیم اینا، ما منتظر نیستیم اینا بمیرن اینا رو ببریم بهش، اونجا که سر جاش محفوظه. اگر کسی واقعا ایمان آورد، ما هم چیزی به او پاداش میدیم، پاداش نقد. انهم آمنوا ربهم فزدناهم هدا، یه چیزی هم ما بنا دادیم. این زادهم انهم اهتدوا فزادهم هدا یا فزادهم ایمانا، تو سوره مبارکه که به نام مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست، آیه 17 که در سوره 47 است به نام مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست، این چنین آمده والذین اهتدوا زادهم هدا. این اصل کلی است. اگر کسی دو قدم راه بیفته، خدا به او هدایت بیشتری میده. اون اهتدا به هدایت ابتدایی خدا پاسخ مثبت دادن است. این یه هدایت پاداشی است، نه هدایت تشریعی اولی. هدایت تشریعی اولی که خدا به ناس است به همه داده. این که میبینید بعضی ها حاضرن الفیه رو حفظ بکنن، اما حاضر نیستن قرآن حفظ بکنن. این همه توفیقیه. یا تمام مجلات تیترا رو حفظ بکنن، اما سعی نمی کنن قرآن رو روایت حفظ بکنن. اینا یه توفیقیه و نصیب هر کس نمیشه. شما نام این بازیگرای داخل و خارج همه رو بلدن، اما نام ائمه یادشون نیست، نام رهبران الهی یادشون نیست. اینم یه توفیقیه. این چنی حافظه را داده، اما اون محفوظ را خدا به هر کسی نمیده. بالاخره این که گفت که عنقا را بلند از آشیانه اینه. خب انسان میتواند این مرغ خانگی یا مرغای دم دستی را صید کند، اما عنقا بر فرضی که وجود داشته باشد این به شکار هر کسی نمیاد. بعضی از پرنده هستن که خیلی اوج میگیرن. اگر گفتم برو این دام بر مرغ دیگر نه که عنقا را بلند از آشیانه، علم این چنینه، اونقدر بزرگه، اونقدر منیعه، اونقدر با کبریاز که در هر دلی فرود نمی آید. خب میبینید تمام اینها را بلدن، پشت سر هم اسامی بازیگرار بردن، اما وقتی ائمه معصومی را میخواد بشمارن یادشون نیست. این نعمت نصیب هر کسی نخواهد شد. فرمود اونا چون درست را افتادن زاده هم خدا اونا چیز خوب ما دادیم. در دنیا هم همینطور، آخرت هم همینطور. والذین اهتدوا زادهم هدا و آتاهم تقواهم. تقوا اینا رو ما بینا دادیم، اینا خواستن، ما توفیق فراهم کردیم. این در سوره مبارکه 47 است که رام پیغمبر از اینجا هم فرمود آمنوا بربهم و زیدناهم هدا. خب ما چیکار باید بکنیم؟ حالا حکومت، حکومت شرک، پدر و مادر مشرکن، محیط، محیط شرکه، محیط تحصیلی شرکه، محیط تجاری شرکه، محیط سیاسی شرکه، همه جا شرک آلود است. اینا هیچ پناهگاهی ندارن. خب اگر هیچ کسی پناهگاهی نداشت با دست خالی رفت تو غار، خب اونجایی که طعمه گرگ میشه این چیوری با قلب خوابش میبره؟ کوه هست و غار هست و درنده هست و چیور آدم میخوابه، خوابش میبره. همون که ربط نه علا قلوبه، ما دلانو آرام کردیم، خوابوندیم اینا رو. بالاخره این یه وقت است در قوس سعود است، یه وقتی در قوس نزول، یه وقت است از عبد به مولا است، یه وقتی از مولا به عبده. از عبد به مولا در اون سوره بارکه رعد است که بحثش گذشت. اونجا آیه 28 همود الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. یه وقت است نه ذات اقدسه را از همون اول تناب آویزان بکنه، بگه بگیر و محکم بچسب و بیا بالا. این که با علا به کار رفته برای که از بالا آمده، استعلا را به همراه دارد. و ربط لا علا قلوبه، در جریان مادر هست موسی هم همینطور بود. خب بالاخره کسی تلاش و کوشش بکنه مخفیانه مادر بشه، مخفیانه زایمون داشته باشه، مخفیانه شیر بده، مخفیانه بچه رو بپرورونه، همین که احساس خطر کرده بچهش بذاره تو دریا، خب کی این کارو میکنه؟ فرمود اگر ما قلبش رو نبسته بودیم به مهر خودمون، اون که این کارو نمیکرد که. رو تو سوره مبارکه قصص فرمود ما این کارو کردیم، الان این خدا همون خداست دیگر. در سوره مبارکه قصص فرمود به این که اگر ما قلبش رو نبسته بودیم به مهرمون، او هرگز این کار نمیکرد. آیه 7 به بعد سوره مبارکه قصص این است و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا ان فرعون و هامان و جنودهما کانوا خاطئین. بعد در آیه 10 فرمود و اصبح فؤاد ام موسی فارغا ان کادت لتبدی بهی لولا ان ربطنا علی قلبها. اگر ما قلبشو مرتبط به خودمون نکرده بودیم این درش خالی میشد. خب دل خالی میلرزه دیگه، دل وزین ظرف خالی میلرزه. ان هذا القلوب اوئیه، اگر این ظرف خالی باشه لرزش داره دیگه، وقتی پر باشه که لرزش نداره. خب ما بستیم این دل رو به خودمون، لذا در کمال اطمینان بچه رو انداخت به دریا و بعد میدونستم بهش میرسه. در موارد دیگر هم ذات اقدس الله از رفت قلب خبر داده است. و بود به این که ما این قلبها را به خودمون مرتبط کردیم و نگذاشتیم این قلب بلرزد و بتقد. بنابراین این کریمه هم که فرمود و ربسنا علی قلوبهم اذ قاموا همین است. خب اینجا قیام را ذکر کرده. قیام در اینجا مقاومت است و استقامت است، نه قیام فیزیکی. این که در اون کریمه دارد که قل انما اعظکم بواحد ان تقوم لله مثنا و فردا، ممکنه کسی نشسته باشه تصمیم عاقلانه بگیره، این ایستاده است. ممکنه کسی ایستاده باشه تصمیم عجولانه بگیره، این نشسته است. قیام یعنی مقاومت، چون بهترین و مهمترین حال دفاعی آدم حالت ایستادن است. اون جایی که انسان مقاومت بکنه تعبیر به ایستادن میکنی، برای اینکه انسان حالاتی فراوانی داره دیگه، از استجا و انبتاه و استلقا و امثال ذلک و قعود و رکوع، این حالات دارد. بهترین حال برای دفاع حالت ایستادن دیگه. چون بهترین حال برای دفاع و انجام کار حالت ایستادن است، از این ایستادن فیزیکی پلی زدن به اون مقاومت. ان تقوم لله مثنا و فرادا. اینجا فرمود از قاموا فقالوا، اینا که آمدن اینجا بخوابن اینا اهل قیامن در حقیقت. از قاموا فقالوا چی گفتن؟ به دو مطلب با خدا، با دو مطلب سخن گفتن. یکی اصل الهی بودن که الهاد رو باطل میکنن، این میشه تولی. یکی توحید که از شرک نجات پیدا کردن. از قام و فقالو ربنا رب السماوات والارض، این رو مشرکین هم میگن. مشرکین گرفتار ارباب متفرقه هستن، ولی مدیر کل را خدا میدونن. تو بعضی از آیات همونطوری که دارد از اونها سوال بکنیم، لئن سألت من خلق السماوات والارض یقولون الله، دارد اگر سوال بکنه رب السماوات والارض کیه، اونم یقولون الله. اما رب رزق کیه، رب شجر کیه، رب حجر کیه، رب شفا کیه، رب رفاه کیه، این ارباب متفرقه قائلن. اما اون مدیر کل رب الارباب رب السماوات والارض یکیست. اینها بر اساس همون الهی اندیشیشون قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. اما اونچه را که همشهریای اونها مشرکان اون منطقه میگفتن خدا دارای شرکایی است، او را با جمله دیگر نفی میکنن. فرمان به این که ذات اقدس اله منزه از شرک است. از فقال و ربنا رب السماوات والارض، این الهی بودن. لن ندعو من دونه اله، این موحد بودن. اونا آلهه فراوان قائل بودن، غیر از اله آلهه دیگری قائل بودن که انبیا آمدن بگن لا اله الا الله. فرمود لقد قلنا، اگر ما غیر از ذات اقدس اله اله دیگری قائل بشویم، لقد قلنا اذن شتتا. شتت انحراف از جاده است. مخصوصا درباره شتت گفتن افراط در ظلم است، برای اینکه نشرکل ظلم عظیم، تنها ظلم نیست، شرک اون ظلم عظیم رو میگن شتت. و این تعبیر زمخشری است در کشاف که افراط در ظلم رو میگن شتت. در قرآن کریم از شتت نهی شده. گفتن به این که ما شما را انتخاب کردیم برای حکم، ولا تشتت فی حکمنا. در سوره مبارکه صاد در جریان داوری داوود و دیگران آمده است که حکم بکن، ولا تشتت فی حکمنا. اگر مثلا خلاف بکنی این میشه شتت، و انحراف بری میشه زور. سوره مبارکه صاد آیه 22 این است: از دخلوا علی داوود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا علی بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت. اشدته یعنی افرت فی زور. در سوره بارکی جن هم مشابه این آمده که اونها آیه چهار سوره جن هم این است و انهو کان یقول سفیهنا علی الله شتتا. تو بعض کتاب های عقلی مخصوصا تو حکیم سبزواری قول شتت رو هم به کار برده. خب شتت یعنی انحراف از راه و ظالمانه سخن گفتن. از شرک هم چون ظلم عظیم است، اگر کسی گرفتار شرک بشه میشه شتت. لقد قلنا اذن شتت. خب حرف اونها چیه؟ همین فتیه الهی، فتیه مؤمن به خدای سبحان عرض بکنن که هؤلاء قومون اتخذوا من دونه آلهه. اینو با خدایشون داره مناجات میکنن، با اختیار هم همین حرف میزنن. چرا حرف اونها شتت است؟ برای اینکه اینا مشرکن، شرک دلیل ندارد، اینا بیراه دارن میرن. لقد قلنا اذن شتتا، شرک میشه شتت، انحراف از مستقیم راه. چرا؟ برای اینکه اینها من دون الله اله قائل شدن و سلطان ندارن. برهان چه عقلی باشه چه نقلی باشه، اگر به نصاب حجیت برسه میشه سلطان، مسلط بر شک است، وهم است، خیال است، قیاس است، گمان. از این جهت برهان را بگن سلطان. ذات اقدس اله بود که ما انزل الله علیه من سلطان، ما نه سلطان درونی به نام عقل به اینها دادیم، نه سلطان بیرونی به عنوان نقل. اگر کسی بدون سلطان حرف بزند گرفتار شدت می شود. اینا هم به خدای سبحان عرض کردن، با خودشون هم در درون گروهی میگفتن به این که این مشرکان حرف برهانی ندارن. برای اینکه کسی که کاری نکرده چه ربوبیتی دارد؟ غیر خدا نه به استقلال کار کردن، نه به مشارکه کار کردن، نه به مظاهره، همشون مخلوقن. نه ذره ای را به استقلال مالکن، نه ذره ای را به اشتراک مالکن، نه ذره ای را به دستیاری و معاونت مالکن. اینو چه کارن؟ اگر هیچ کاری از غیر خدا ساخته نیست پس ربوبیت ندارد. لقد قلنا اذن شتتا، چرا؟ برای اینکه هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهه لولا یأتون علیهم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا. اینا هم کذب خبری دارن. قبلا هم گذشت از اینکه این سخن باطلی است، فیریم هست. یه وقتی از خارج خبر میدیم، یه وقتی از شخص خبر میدیم. از خارج چه خبر دادیم میشه کذب، اگر از شخص خبر دادیم گذشته از کذب میشه افترا. حالا سلطنت رو برای خدا قبول دارم، بله، اما خدا چون سلطنت مال خداست، خدا سلطانی نفرستاده به نام دلیل عقلی یا دلیل نقلی. نه دلیل عقلی بر شرک است، نه دلیل نقلی. حالا چون آیون برای بچه هاشون باید 5 دقیقه قبل از 12 برن، امیدوارم خدا همه رو حفظ بکنه و زودتر مخلص بشن. الحمدلله.